بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين. روحي مع الروح العالمين لتراب مقدمه الفداء. جلسه گذشته بحث درباره مضاربه بود. یکی از مسائل مهمی که در مضاربه مطرح شد مسئله زمان عامل بود. در این مورد روایات رو مورد بررسی قرار دادیم و اقوال فقها رو. روایات به خوبی حکایت از این میکرد که عامل مضاربه نباید ضامن باشه. بعضی از روایات لحنش این بود که در عقد مضاربه لیس علی العامل ضمان، ضمان بر عامل نیست. یک روایت هم حکایت از این میکرد که قضا امیر المؤمنین علیه السلام. در موردی که مسئله زمان عامل مطرح بوده، این که زمان بر عامل نیست. این جمله قضا امیر المؤمنین علیه السلام حکایت از وقوع یک منازعه در قضیه مضاربه می کند و اینکه این منازعه ارجاع شده به حضرت. نزاع بر سر زمان عامل بوده، حضرت حکم به عدم زمان کردن. خیلی قرابت داره و شباهت داره به قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لا ضرر ولا ضرار، که بر اساس آن فقها قاعده تنظیم کردند، استخراج قاعده کردند. روایتی دیگر بود مبنی بر این که اگر در مضاربه عامل را ضامن قرار بدهند، برای مالک سرمایه لیس له الا رأس ماله. فهم ما این بود که اینجا عقد مضاربه تبدیل شده به عقد قرض. البته بعضی از دوستان مناقشه کردن، گفتن که حکمن نظیر قرضه، چرا که در قرض طرف نمیتواند آن چرا قرض داده است عیناً مطالبه کند، بلکه عوض و بدل باید بهش داده بشه. من هم اونجا فرصتی برای تأمل نبود تصدیق کردم. بعدن تأمل کردم دیدم نه، همون چه که گفته بودیم درست بود که عقد مضاربه تبدیل به عقد قرض میشه، منتها قبل از تصرف عامل هنوز مضاربه واقع نشده، تحقق پیدا نکرده، بلکه مال امانت است در دست عامل مضاربه تا از طرف صاحب آن در آن تصرف کند و مجاز به تصرف هست. ولی اگر عیناً مال باقی است، یعنی هنوز تصرف نکرده است، پس مضاربه واقع نشده تا اینجا منقلب به قرض بشه. وقتی منقلب به قرض میشه که مضاربه واقع شده باشه و مضاربه باطل واقع شده باشه. تا تا وقتی که این مال در دست عامل مضاربه هست، این مال رابطهش با مالک آن محفوظه. و مال قبل از تصرف عامل امانت است، امانت مالکی است. برای چه؟ برای اینکه لیتصرف فیه بالمعاملات. بنابراین اگر هنوز متوجه شد، صاحب مال متوجه شد که این که شرط کرده است منقلب میکنه عقد مضاربه را به عقد قرض، بلا فاصله مطالبه کرد مال خودش رو. وظیفه عامل اینه که تسلیم کنه، این مال را باید تسلیم کنه. چرا؟ چون هنوز مضاربه لم یقع، وقوع مضاربه اون وقتی است که تصرف بکنه. خب اینم اون مناقشه برطرف میشه. اما یک نکته اینجا به ذهنم آمد که موجب شد تأمل بیشتری نسبت به مسئله داشته باشه. گفتیم چنین شرطی عقد مضاربه رو تبدیل به عقد قرض میکنه. میخوام بگم با دیدن این روایت و این نص، یک نص به ما میگوید امیرالمؤمنین حکم کرد در مورد چنین مضاربه ای به اینکه عامل ضامن نیست. یک روایت هم نص است در اینکه مبدل میشه عقد مضاربه به عقد قرض. هر گونه اجتهادی در مقابل این نص، اجتهاد در مقابل نص. فقه ما دنبال این است که مستند کند احکام را و استنباطات را به کتاب و سنت، و اگر نصی از کتاب یا سنت پیامبر بود مطابق اون نص باید حکم بشه. تمام کار مجتهد دست یافتن به اون نصه. اگر نصی نبود اونجا جای استفاده از سایر قواعد، ولی اجتهاد در مقابل نص رو ما جایز نمیدونیم، مشروع نیست. و از این جهت عرض میکنم بنده به شدت تعجب میکنم از بزرگانی که اون بزرگان در این گونه موارد دنبال چاره جویی بودند برای اینکه چگونه میتوان به صاحب سرمایه اطمینان خاطر داد که سرمایه اش محفوظ میماند، البته بدون تعدی و بدون تفریط، چون فرض مسئله اونجاست. در مسئله حیل ربا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و قدس الله نفسه الزکیه روایات کثیر و صحیح رو برای حیل ربا خلاف نص قرآن دیدند و به استناد روایاتی که میگوید اون چه برای شما نقل شده ما خالف کتاب الله فلم نقله ما خالف کتاب الله فضربوه على الجدار، امام رضوان الله تعالی علیه اون روایات رو کنار نهاد و حکم کرد به عدم استفاده از حیل ربا و عدم جواز حیل ربا. شایسته است که علمای ما هم امروز در مسئله زمان عامل همین نگاه رو به مسئله مضاربه داشته باشن. جایی که عامل بدون تعدی و بدون تفریط در مورد سرمایه مالک کاری نکرده که خلاف باشه و دچار خسارت شده، مال تلف شده، اینجا ضامن قرار دادن عامل ظلم بینه و در مقابل این ظلم بین فقیه باید استناد به نص کنه و نص رو مبنا قرار بده. از اینجا یک گریزی زدیم به آیه شریفه 163 سوره اعراف، خداوند تبارک و تعالی در این آیه نمونه ای از رفتار یهودیان رو در فرار از عمل به فرمان خداوند بیان میکنه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيطانهم يوم سبتهم شرعا. از اونها بپرس در مورد قریه ای که کنار دریا بود، در روز شنبه، ما که در واقع صید حرام بود بر یهود، خداوند امتحان داره میکنه، بشر رو امتحان میکنه، یهودیان رو اینجا امتحان میکنه. از تعتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا، روز شنبه که میشد این ماهیان به صورت گسترده میامدن کنار دریا، آب در اثر جزر و مد میرفت وارد کانال ها میشد، وارد مزارع میشد، و اینها روز شنبه نمیتوانستند از این ماهی ها بگیرند، ممنوع بود براشون. شبها که میشد اینا میامدن تور میگذاشتن و امکان برگشت ماهی رو از بین میبردن، و روز یک شنبه ماهیانی رو که در تور واقع شده بودن خلاصید میکردن. تور مانع عبور اونها به دریا شده بوده، خلاصید میکردن. نمیدونم اگر این آیه شریفه قرآن نمیبود، این سخن به این صراحت نمیبود و این فاستان نمیبود، استفسار میشد از علما، از فقها، ما شنبه ماهیگیری نمی کنیم ولی یک شنبه ماهی هایی که آمده اند ما شب مانع برگشت اینها شده ایم، خلاف فرمان الهی که عمل نکرده ایم، حرمت نگرداشتیم فرمان الهی رو. این واقعا روشن است که این خلاف فرمان الهی، وگرنه خداوند اینها رو نمی فرمود کونو قردتن خاصه. این خیلی کیفر سنگینی است. این کیفر سنگین در اثر این است که اینها یک تفسیر نادرست از حکم الهی کردن و به عبارتی حیله به کار گرفتن و خواستن از ظاهر شرع فرار کنن، ولی خداوند اونها رو محکوم میکنه. به نظرم این اقتضا میکنه، و علی ابن ابراهیم در تفسیر آیه نقل میکنه که بنی اسرائیل در کنار دریا آبادی داشتن، جزر و مد آب به داخل نهرها میومد و به داخل مزارع و ماهی ها رو به خودش میآورد. وقتی که غروب به بعد میشد این ماهی ها بر میگشتن، اینا مانع شدن و خداوند در مورد اونها این حکم فرمود. جالب اینه که علمای اونها یهودیان را از این کار نهی کردن. بنابر روایاتی که من دیدم و اینها نپذیرفتن، مؤمنینی که اینها رو نهی می کردند محل زندگی خودشون رو از اینها جدا کردن، از این قریه مهاجرت کردن، به قرا دیگر رفتن، گفتن ما میترسیم در مقابل این کار شما عذاب الهی بر شما نازل بشه، ما رو هم فرا بگیره، بنابراین برای که ما مشمول عذاب الهی نشیم از این قریه خارج میشیم. و وقتی که چنین عذابی به اونها نازل شد، اونا آمدن سراغشون، دم بر اینها تبدیل به قردتن خاصه این گوزینه شده ان. چهره ها رو نگاه میگردن، بله این فلانیه، این فلانیه، این فلانیه، این فلانیه، ولی بوزینه است. و اینا هم زار زار گریه میکردن تا اینکه خداوند بر اونها بارانی رو مسلط کرد، این باران سیلاسا شد، اونها رو برد توی دریا. این نقل علی ابن ابراهیم در تفسیره. به هر حال من به نظرم میاد جای تأمل جدی وجود داره در مورد عقد مضاربه خصوصا، و در مورد سایر عقود که موضوع زمان عامل در اونها هم مطرحه عموما جای تأمل داره، جای درنگ داره که به راحتی فتوا ندیم به اینکه راه حلی باشد برای صاحب سرمایه بتونه بار مضاعفی رو بر دوش عامل قرار بده. خب بر اساس عقد مضاربه، اوراق مضاربه راه اندازی میشه در بازار سرمایه. اوراق مضاربه سند مالی قرارداد مضاربه است. هر ورق مضاربه نشان دهنده میزان سرمایه تجاری صاحب اونه که از طریق وکیلش در شرکتی که شرکت واسط باشه در اختیار عامل قرار میگیره. عامل اینجا یک شرکت تجاری است و نشان میده این ورقه که با چه نسبتی سود حاصل از تجارت بین صاحبان اوراق و عامل مضاربه تقسیم میشه. در پایان هر معامله یا پایان هر دوره سرمایه گذاری سود حاصل بر اساس نسبتی که روی اوراق درج شده بین عامل و صاحب اوراق تقسیم میشه. عرضه اوراق مضاربه در بازار ثانوی هم مشروعه، مجازه. کسی اوراق مضاربه رو خریداری کرده، حالا میخواد از بازار خارج بشه، یعنی سرمایه‌اش رو از این بازار خارج کنه، اوراقی که داره به بازار ثانوی عرضه کنه، چون این اوراق نشان دهنده سهم مشارکت او در این قرار داده، بنابراین دیگری میتواند جایگزین او بشود. پس در بازار ثانوی قابل معامله است. سه نوع اوراق مضاربه مطرح شده، این رو که مطرح نکردم قبلا. یکی اوراق مضاربه خاص، یکی اوراق مضاربه عام با سررسید، یکی هم اوراق مضاربه عام بدون سررسید. مراد از اوراق مضاربه خاص اینه که یک شرکت واسطی تشکیل شده، میخواد یک مال و تجاره را خرید و فروش کند، وارد کند، مثلا صادر کند، هر کار که میخواد بکنه، مبادله کند، خرید کند، فروش کند و جمع کند برای یک تجارت خاص. اوراق مضاربه خاص را اندازی میکنه. فرض بر اینه کسی که وارد یک چنین معامله این می شود از تجربه لازم برخورداره، از طرف دیگر هم مجوز خرید و فروش کالایی مثل محصولات کشاورزی رو، حالا گندم، جو، پنبه، زعفران، پسته، زیره، یا محصول صنعتی رو مثل سنگهای تزیینی، فرش، ماشین‌آلات یا هر کالای دیگری که قابلیت توصیف و قابلیت تعریف و تعیین حدود داشته باشه و در سررسید عام الوجود باشه. حالا فرض بر اینه که این آقای تاجر، این شرکتی که کارش تجارت هست، سرمایه مالی در اختیار نداره. برای سرمایه مالی خودش مراجعه میکنه به امین و شرکت واسطی رو تأسیس میکنه در بازار سرمایه، تقاضای انتشار اوراق مضاربه برای فعالیت تجاری خاص میکنه. شرکت واسط پس از مطالعه امیدنامه و کسب مجوزهای بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق مضاربه میکنه. بله، یعنی در سررسید یا خودش تولید کننده است، تولید کرده و اون چرا که تولید کرده تحویل مشتری ها میده، یا نه تولید نکرده و کارش هم تولید نیست، مانعی نداره، باید اون چرا که وعده کرده است در بازار در هنگام تحویل وجود داشته باشه به صورت عمومی و این بره از بازار خریداری کنه و تحویل بده. مراد از عام الوجود اینه.
مگه مضاربه نیست؟
بله
مضاربه است.
مضاربه است.
خب اینجا تولید چه معنی داره؟
تولید هیچ ضرورتی نداره.
تولید اصلا نباید باشه.
نه نباید باشد نیست، معانه این نداره. کسی که داره به عقد مضاربه جنسی رو
میخره خاطر،
من رفتم سراغ سلف، فرمایش شما درست، اون بحث عام الوجود مال سلف، من ذهنم قبلا مشغول به بحث سلف بوده، فرمایشون درست. اینجا اعیان الاموال رو خریداری میکنه، مال معینی رو خریداری میکنه، البته آزاد است احیانا که از کجا خرید کنه، اگر قید نکرده باشه میتونه از هر بازاری خریداری کنه، در هر بازاری بفروشه، ولی اموالی رو خریداری میکنه به افراد میده. نکه اسم گندم و جو و پنبه و زعفران و اینها آمد، ذهن من رفت سراغ اوراق سلف، بحث سلف رو هم کار کرده بودم آماده کردم. خیلی خوب، برمیگردیم به مضاربه. خب فرض بر اینه که طرف توانایی کار تجاری رو داره، سابقه هم داره، مجوزها رو هم گرفته، اما منابع مالی در اختیار نداره. روش تأمین مالیش اینه که به بازار سرمایه مراجعه میکنه، توسط شرکت واسط اوراق مضاربه رو توزیع میکنه، نقدینگی رو جمع میکنه و با این نقدینگی شروع میکنه به فعالیت تجاری. پایان دوره فعالیت پس از کسر سهم عامل، اون چه باقی مونده بین صاحبان اوراق تقسیم میشه.
استاد، این اوراق رو بازار ثانیه بفروشن بحث فروش یا واگذاری سهم؟
بحث
غالب خرید دیگه.
عنوان فروش هم مسامحی است. بله واگذاری سهم است. حق خودش رو به دیگری واگذار میکنه. سهم مشارکت خودش رو در این تجارت به دیگری انتقال میده. بله تذکر خوبی بود. خب این اوراق مضاربه خاص، اما اوراق مضاربه عام با سر رسید معناش اینه که یک شرکتی به صورت تخصصی در زمینه تجارت یک کالای خاص تجارت میکنه، مثل فرش یا هر چیز دیگری، مبل، برنج، زعفران، هر کالایی، خدمات تجاریش محدود به یک دوره تجارت و مبادله نیست، بلکه 2 سال میخواد کار کنه، 3 سال کار کنه، 5 سال کار کنه، منتها سررسید معین. اوراق مضاربه رو منتشر میکنه برای اون مدتی که پیش بینی کرده، مثلا 5 ساله، و وعده میکند که من هر 3 ماه یک بار محاسبه میکنم، اون چرا که از سود تحقق پیدا کرده باشه توزیع میکنم بر اساس همان نسبتی که در اوراق تعیین شده. مانعی نداره. بله البته ممکن است طرف وکالت عام بگیرد از ناحیه صاحبان سرمایه ها برای اینکه هر کالایی خریداری کند، میتونه ترکیبی از کالاها خریداری کنه تا یه مدت 5 سال و بایش مبادله کنه، یک بار زعفران باشه، یک بار مثلا حبوبات باشه، یک بار سنگهای تزیینی باشه، ولی وکالت عام گرفته اوراقی که منتشر کرده، از این جهت عام است. اوراق مضاربه عام بدون سررسید، اینم نوع سوم. مقصود اینه که این شرکت تجاری یک شرکت تأمین مالی بلند مدته، میخواد برای 50 سال 100 سال کار کنه. اینطور نیست که برای عمد محدودی 2 ساله و 3 ساله و 5 ساله باشه. این هم میتونه با تشکیل شرکت واسط، انتشار امیدنامه، شرکت واسط اوراق رو منتشر کنه، اوراق مضاربه رو بدون سررسید در بازار سرمایه، و وجوه حاصل رو در اختیار شرکت بانی تاجر قرار بده. در پایان هر دوره مالی هم این شرکت تجاری سودی که کرده توزیع میکنه و تقسیم میکنه، باقی مانده رو اون که سهم عامل هست جدا میکنه، باقی مانده رو توزیع میکنه. این وضعیت استمرار پیدا میکنه تا زمان انحلال شرکت. اگر در هنگام انحلال شرکت از اموال مال تجاره چیزی باقی مونده یا مطالباتی وجود داره که اون مطالبات رو باید وصول کنه، اون عامل پیگیری میکنه مطالبات رو وصول کنه، یا اگر مال تجاره هنوز باقی مونده، فرض بر اینه که شرکت منحل شد، اینها رو باید به قیمت روز خریداری کنه، به عهده بگیره و قیمتش رو محاسبه کنه و به صاحبان اوراق پرداخت بکنه. هر سنو اوراق مضاربه مشروع و مانعی نداره، میشه به کار گرفته بشه.
بله،
نه خاص که گفتیم یعنی یک معامله، مرادمون این خاص است برای یک معامله، یک بار تجارت، از این جهت خاص.
میشه مثلا شرکت
رو یا هم فقط مثلا بله، مانعی. از دو جهت میتوان اسم خاص گذاشت، یکی اینه که بگه فقط زعفرون تجارت میکنم، یکی هم اینه که میگه یک بار تجارت انجام میدم. یک مثلا خاص بودنش از بابت نوع کالایی است که مورد تجارت قرار میده، یک بار هم خاص بودنش یک بود خاص بودن اینه که میگه یک بار تجارت میکنم، مثل اینکه جنبه آزمایشی هم براش داشته باشه که خودش رو بتواند معرفی کنه، تواناییش رو بتواند عرضه کنه.
یک معامله،
نه یک تک معامله، نه یک تجارت. مثلا بفرمایید یک کشتی گندم وارد میکنه، ولی یک کشتی گندم وارد میکنه، صدها مشتری میان صف میکشن ازش میخرن.
این چه خاص؟ لام ضمانت نصف سرمایه رو میکنن ها؟
الان اینطوره که ضمانت میکنن اصل سرمایه رو؟
سوال دارم که تو این اوراق
نه، ما زمانت... چیزی به عنوان بنده چیزی به عنوان ضمانت اصل سرمایه رو قبول ندارم، برای همینم نگنجوندم. در مباحثی هم که ما در کمیته فقهی بورس داشتیم، اونجا هم چیزی به عنوان ضمانت سرمایه نداشتیم. اگر بخواهد سرمایه رو تضمین کنند، باید از یک نهاد سالسی استفاده کنند، شرکت سالسی، بیمه باشه یا هر شرکت دیگری که به عهده میگیره. ممکنه درصد اندکی به عهده بگیره یک کسی، محاسباتی رو کرده باشه، بگه من زمانش رو به عهده میگیرم، مانعی نداره. خب بحث ما در مورد مضاربه و اوراق مضاربه به پایان رسید. بله،
ریسک
دیگه سود ثابتی نداره، نه خیر، این سود همراه با ریسکه. کالا به کالا فرق میکنه، تجارت با تجارت فرق میکنه، زمان تا زمان فرق میکنه، ولی آدم تا آدم فرق میکنه.
چون الان منتشر شده اینا،
من نشنیدم که مورد استفاده قرار گرفته باشه، ولی خب موقعی که ما طراحی میکردیم این رو، این اوراق رو، از طرف سازمان بورس دنبال میکردن، یعنی دنبال این بودن که مجوزش گرفته بشه. لابد میخواستن که بازار رو توسعه بدن و به این وسیله معرفی شده باشه. نمیدونم
در حالت عامل که شرعی واقعیت واقعا اگر عامل ضمانتی نداشته باشه اون چیز که واقعیت بوده تردی میکنه.
یعنی فرض رو بر این گرفته اید که عامل فقط میتواند با تضمین مهار بشود، غیر از این نمیشود.
آره. اصل رو بر امین نبودن،
اصل عدم امانت.
ما مثلا داخل توی یه دلات یه ذره یه خود رو چه بگیم، مثلا یه فکر کنیم عمدتا این کسایی که کار میکنن میگن خود این که گذاره و به ما نه حقی میدن نه حقی بردیه.
نه ببینید
تو واقعیت دارم
میکنیم. البته واقعیت سیئ داریم، واقعیت حسن داریم. اون چه که مقتضای بازار اسلامی است اصل اعتماده. یه وقتی در بحث امانت هم که میخوندیم روایات رو اگر خاطر مبارکتون باشه، یک روایت اینطور بود که ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. معلوم میشه خیلی مهمه که خداوند همه پیغمبرانش رو مأمور کرده به این دو خصیصه که برید به مردم تبلیغ کنید، بگویید راست بگویند، امانت داری کنند. این دو پایه نظم اجتماعی و نظام اجتماعی و سرمایه اجتماعی رو میسازه و در صدر اسلام هم اصل و اساس بر این مبنا گذاشته شده و روایات ما اصل و اساس رو بر این مبنا گذاشته. البته روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که لا تعتمن الا من جربته، کسی رو که تجربه نکرده ای او رو امین نشمار. ولی در این حال دنبالش هم داره که و لا تتهم من اعتمنته، یا بله کسی که او رو امین شمردی دیگه حالا حق نداری او رو متهمش بکنی به خیانت. خب این نکته است. من به نظرم میاد با مردم اونگونه که حاکمیت رفتار بکنه پاسخم میگیره. و الان اینی که ما خبر داریم در مورد موضوع مالیات در با کشورهای مختلفی که خیلی پیشتاز هستن در اخذ مالیات، اصل رو بر خود اظهاری گذاشتن و اصل رو بر صحت رفتار مالیات دهنده و حتی این اجازه رو داده اند به پرداخت کننده مالیات که بتواند از حقوق خودش ولو با گرفتن وکیل دفاع کنه تا اونچرا که نباید بدهد ندهد و اونچرا که قانونن باید بدهد بپردازد. اینا کلی قانون داره، کلی مقررات داره. یعنی اصل رو بر امین بودن طرف گذاشتن و اظهارات او اظهارات درستی است و به صورت اتفاقی و رندوم کنترل میکنن موارد تخلف رو. خب اگر اعتماد کند جامعه که بشه به همدیگه اعتماد کنن، این اصل اعتماد خیلی مهمه. و البته بنده توصیه من بینه که بانک ها، سازمان بورس اگر میخواهند به کسی مجوز بدن باید اعتبار سنجی کنن، اعتبار سنجی کنن، بعدن بهش تسهیلات بدن، بعدن بهش مجوز راه اندازی شرکت های بورسی و امثال اینا بدن. حتما هم چنین کاری در بازار سرمایه مطرحه و جریان داره. حالا بانک ها هم همینطوره، فرق نمی کنه و از کم شروع کنن. اینطور نباشه که یک جوان تازه کار و نپخته ای آمده به میدان، یک مرتبه 1,000,000 تومان بهش بدن برو تجارت کن. نه، از کم شروع کنن. ببینید حتی در مورد آیه شریفه فلا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، که مراد یتیمانه و ابتلوا الیتاما، میگه بیازمایید یتیمان رو، حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. این آزمون رو در کتب فقهی مفصل آوردن که مثلا پدر اگر تاجره، فرزند خودش رو میخواهد تمرین بدهد به تجارت، نظارت کنه، او رو بگذاره برای خرید و فروش و نظارت کنه ببینه چگونه رفتار میکنه، و وقتی که دید داد و ستدی که او داره میکنه داد و ستد درستی است و رفتار او سالمه، در این صورت آرام آرام کار رو به او واگذار کنه. این استیناس رشد به این شکل به دست میاد. خب این رشد همراه هست با یک تجربه، همراه هست با یک تمرین و ساخته شدن شخصیت اون نوجوانی که به تجارت داره میپردازه. به نظرم میاد اینا رو نباید ما مورد غفلت قرار بدیم، با توجه به این هاست که اصل اعتماد است. و البته یک راه دیگه هم مسئله نظارت است، خصوصا که الان سخن از شرکت هاست. وقتی سخن از شرکت می کنیم، شرکت مزارعه ای، شرکت مزارعه ای، مشارکت، خود عقد مشارکت، شرکت سرمایه گذاری، خب سخن از شرکته. شرکت یک ساختاره، یک سازمانه، شما میتونید بر این ساختار سازمان ناظر قرار بدید. در هیئت مدیره این شرکت ها شما میتونید ناظر منصوب کنید، بگید یک ناظر به نمایندگی از صاحبان سهام، به نمایندگی از صاحبان سرمایه، یک ناظر معتبر معتمد اینجا باید باشه، دائما نظارت کنه و داد و ستدها و برود و خروجها رو کنترل کنه، حسابها رو خودش بیاد ببینه، دفتر حساب روزانه رو، دفتر کل رو مرتب تحت کنترل نظارت قرار بده، هر ورودی ثبت بشه، هر خروجی ثبت بشه. خب اگر اینها تمهید شد و فراهم شد، اطمینان خاطر برای سرمایه گذاران هم پدید میاد و اون اصل اعتماد اصل بسیار مهمی است.
درست منظورم
یعنی
که اون موقع باشه، اون موقع این امینه، یععنی مثلا طرف اصلا تعدیل نداره، چه میدونم اعتراض و تحصیل نداره، آدم این کاره هست اصلا.
بله
این که باشه اصلا اون دوست که من وقت فهمیدید در مورد اینکه اصلا زمانت دردش غیر معبوله اینجا روشن میشه.
بله،
ولی همینطور که مثلا مضاربه که الان این حالتی هستش، مثلا زمین رو میدن، حالا زمین که اصلا مضاربه نمیشه، حالا مثلا
این تو اعتماد پر
این مثلا نگاه سازگار نیست با این، یعنی همه اونا که با هم میاد قشنگ آمه زمان نبودن آمه قشنگ اصلا روشنه، خیلی روشنه،
خیلی خوب.
ولی وقتی که اینا این که نیست اصلا برعکس میشه. یعنی ما میگم همه اینا تو با
هم اصولا آموزه های اسلام رو و فقه رو باید اجزا و ابعادش رو با هم دید. مثلا اینه که آیه شریفه قرآن در مورد سارق میگه و سارق و سارق فقط او ایدیه هما جزا ان به ما کسبا نکالا من الله، قبلا شرایط رو برای رفع نیاز حاکم اسلامی، جامعه اسلامی باید فراهم کرده باشه، کسی از روی سختی گرسنگی دست به سرقت نزده باشه. و اتفاقا اگر کسی از روی گرسنگی دست به سرقت زده باشد، مشمول این حد نیست. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید حقوق دانشگاه تهران بود، استاد بسیار برجسته ای که موسوعی هم تهیه کرده، ایشون میگفت 25 6 26 تا شرط داره قطع دست، قطع دست سارق، و از جمله شروطش این معناست که اگر معلوم باشه طرف به خاطر رفع نیاز دست به سرقت زده، در این صورت خیر ما قطع دست نداریم، قطع دست اونجایی انجام میگیره که انغنن انجام گرفته باشه، طرف مستقنیست، نیازی نداشته، در این حال تازه هرز رو شکسته و نه هر سرقتی، سرقتی که هرز شکسته باشه. بالاخره احکام اسلام یشد و بعضه و بعضن نا کمک میکنه به هم دیگه و معنا پیدا میکنه، تو این فضا معنا پیدا میکنه. خب مبحث بعدی ما فقه مزارعه و مساواته. یه صلواتی بفرستید. ابتدا از باب تیمن و تبرک حدیث سید مرتضی رضوان الله علیه در کتاب رساله المحکم و المتشابه رو که از تفسیر نعمانی نقل میکنه با اسناد خودش از امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما اینجا نقل میکنیم. حضرت در این حدیث بنا به نقل فرمود ان معایش الخلق خمسه، ممر تأمین معاش مردم پنج تاست. پنج راه خداوند برای تأمین معاش خلق قرار داده. من به نظرم اونهایی که اهل تأمل و فکر هستند و ساختارسازی و سیستم سازی و اینا، خوبه از این سخن حضرت الگو بگیرن و ببینن چگونه میتوان ممر درآمد مردم رو، کل درآمد رو در این پنج شاخه تقسیم بندی کرد و متمرکز کرد. حضرت به نحوی حالت بیان حصر است که ان معایش الخلق خمسه، الاماره رهبری و الاماره هر گونه کار آبادانی، آبادانی در ساخت و ساز مسکن، جاده، بندر، هر ساختمانی، و آبادانی در زراعت و آبادانی در باغداری، هر آبادانی رو این فرا میگیرد. هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. پس الاماره و العماره و تجاره و الاجاره و صدقات. حدیث مفصل الى انقال. و اما وجه الاماره فقوله تعالی هو الذي انشأكم من الارض و استعمركم فيها. من به آیه مراجعه کردم، الذي ندارد. من احتمال میدم که این الذي در این حدیث اضافه شده باشه، چون آیه داره هو انشأكم من الارض و استعمركم فيها. خداوند شما رو از زمین خلق کرده، از خاک خلق کرده، و به عمران و آبادانی زمین مأمور کرده. سوره هود آیه 61. یه وقتی من مفصل در مورد این آیه به تفاسیر مراجعه کردم و انصافا بحثای خیلی خوبی زیل این آیه آمده، میشه بهره گرفت. و این حکایت از این میکند که خلافت آدم در زمین که فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، مقصد و مقصودش آباد کردن زمین، منتها این آباد کردن زمین صرفا آبادانی مادی نیست. یک روایتی ابو سعید خدری نقل میکنه از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که من وقتی به معراج رفتم خداوند تبارک و تعالی در معراج به من فرمود که من به مهدی شما زمین رو آباد میکنم، سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، و اون نشان میده اون روایت که این آبادانی آبادانی ذو ابعاد، هم آبادانی مادی زمینه هم آبادانی معنوی زمینه، و روایات متعددی وجود داره که بر الاخوان الصدقه و بر الاخوان یعمران البلاد، صدقه و بر الاخوان یعمران البلاد، موجب عمران بلاد میشه و موجب طول عمر میشه. این نشان میده که عمران آبادانی همونی که امروز میگیم توسعه، همونی که از تاهایش میذارن پیشرفت، این یک پدیده ذو ابعاده، بعد مادی داره، بعد معنوی داره، بعد روحانی داره، بعد عاطفی داره، عواطف در اینجا رشد میکنه، در یک چنین فضای ایمانی رشد میکنه. اون روایتی هست که امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون که ادعا میکند در منطقه ما شیعیان چنینند و چنانند، حضرت سوال میکنند که آیا اینطور هست که یکی از شما نیازمند باشه دست بکنه توی جیب صاحبش و به قدر حاجتش برداره و او هم خوشحال بشه؟ از کد ما عرف هازا، حضرت فرمود القوم لم یبلغو احلامهم، هنوز اینها به این بلوغ و حلم نرسیدن، یعنی حتی عاقل نیستن، رشید نیستن. وقتی به بلوغ احلام میرسن که به یک چنین نقطه‌ای برسن که اگر رفیقشون، دوستشون نیازمند به پولیس، خجالت میکشه بگوید، ولی دستشو تو جیب طرف دراز میکنه و بر میداره به قدر حاجتش، اون هم ببیند بداند و خوشحال هم بشود، این هم جزء توسعه است. و اگر توسعه همه جانبه باشد آرامش است، اگر توسعه یک بعدی و یک جانبه باشه آرامش نیست. مگر نه این است که هدف انسان در زندگی دنیا رسیدن به سکون و آرامشه؟ این آرامش و سکون وقتی حاصل میشه که هم بعد مادیش تأمین شده باشه، هم بعد معنویش، هم اخلاقیش، هم عاطفیش و سایر ابعاد وجودیش. به هر حال فاعلمنا سبحانه انه قد امرهم بالاماره ليكون ذلك سببا لمعايشهم بما يخرج من الارض من الحب والثمرات وما شاكل ذلك مما جعله الله معايش للخلق. خداوند سبحان امر کرده مردم رو به تجارت، هو الذي هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، ازش امر فهمیدن، امر به عمران، امر به آبادانی. پس انسان آمده، در خطبه امیرالمومنین در نهی و بلاغه هم هست که فأحبط الله آدم بعد التوبه لیعمر ارضه بنسله، تا اینکه با نسل آدم زمینش رو آباد کنه. پس بشر آمده روی زمین و آدم خلیفة الله هست در روی زمین، ابنی جاعل فی الارض خلیفه، این خلافت برای آبادانی زمینه، ولی نه آبادانی یک بشیر. همینجا متفتن یک نکته باشیم، اون نکته اینه که هر موجودی غیر از انسان رو بر روی زمین میگذاشتند، هیچ گونه تحولی در آبادی مادی و شکوه مادی و معنوی زمین ایجاد نمیکرد. حیوانات کاری که کرده اند بر اساس غرایز طی هزاران سال و ده ها هزار سال تغییری نکرده. اگر زنبور عسل کندو درست میکرده، همون کندو رو امروز درست میکنه. اگر مورچه و موریانه برای خودشون لانه درست میکردن و دانه جمع میکردن، امروز هم همون کار رو میکنن.
خرابکاری هم
ندارن. اگر سایر حیواناتی که خانوادگی زندگی میکنن، مثل شیر و نمیدونم ببر و گرگ و پلنگ و امثال اینا رو نگاه بکنیم، اونها هم برای خودشون لانه های خودشون رو دارن، تغییری نکرده، تحولی نیافته. اما این انسانه که این انسان با حضور خودش بر روی زمین شروع کرده به دستکاری کردن، شروع کرده به تغییر دادن، و این تغییرات هم در جهت اثباتی بوده هم در جهت سلبی بوده. و مهم اینه که انسان برود به سمت تغییرات ایجابی و اثباتی، و که این رو میگیم عمران. اما روایات خاص مزارعه و مساقات، مرحوم شیخ الراملی در وسائل، دوستان مراجعه کنن، حدیث 2306 به بعد، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن معاویه ابن عمار عن ابي الصباح قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان النبي صلى الله عليه واله لما افتتح خيبر تركها في ايديهم على النصف. وقتی که پیغمبر خیبر رو فتح کردند، اهالی خیبر، یهودیان آمدن خدمت پیغمبر، عرض کردند که زمین ها رو، باغ ها رو، نخل ها رو به ما واگذارید، ما همینجا زندگی میکنیم، همین ها رو هم ادامه میدیم تولید رو، و بخشی از محصول به شما تحویل میدیم. با این که زمین فتح شده است و ارض مفتوحه مال فاتحان است، متعلق به مسلمین است، پیغمبر اکرم با اونها قرارداد مقاسمه میگذارد. طبعا یهودن، زندگی میکنن، به دین خودشون هم هستن، باید جزیه بپردازن. جزیه اونها رو در قالب مقاسمه قرار میده. حضرت بر نصف محصول با اونها قرارداد بست. روایت بعدی هم، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال اخبرنی ابو عبدالله علیه السلام ان اباه علیه السلام حدثه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعطا خیبر بالنصف ارضها و نخلها. الحدیث معلوم میشه خیبر بخشش نخلستان بوده، بخشش مزارع بوده، هم مزارع را هم نخلستان ها رو به نصف واگذار کرد پیغمبر که اونها روش کار کنن. خب این دو حدیث در مورد خراج بود، در مورد خاص مزارعه و مساقات نبود. اما ضمناً نشان میده که چون در واقع مالک زمین شدن مسلمین، پیغمبر به عنوان اینکه رئیس مسلمین است، حاکم اسلامی هست، اراضی خیبر رو هم نخلش رو هم زمینش رو واگذار کرد که اونها به نحو مقاسمه و به نحو مزارعه و مساقات اداره کنن و درآمدش رو تقسیم کنن بین خودشون و پیغمبر.
اون سوال کردن که واضح استعمره کن،
بله،
آیا تشریعی تا دلیل بر وجوب مثلا امارت باشه؟
از بیان امیرالمؤمنین بنابر صحت حدیث از بیان امیرالمؤمنین این مفهوم به دست میاد که بله هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. من که تفاصیل رو هم که مراجعه کردم مفسرین همین معنا رو، هم مفهوم شیخ طوسی در تفسیر بیان، هم شیخ طبرسی در تفسیر خودش و دیگران، هم مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، اینا همه تفسیرشون اینه که کأنه خداوند تبارک و تعالی انسان رو به این وسیله مأمور کرده به آباد کردن زمین. بله. یه صلوات بفرستیم. حدیث سوم به بهاد الاسناد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تقبل الارض بحنتت مسما. فرمودن واگذاری زمین رو در مقابل مقدار معینی از گندم قرار نده. اگر بنای مزارعه هست، مزارع اقتضا نمی کند که زمین رو واگذار کنی بگی من این مقدار از تو گندم میخوام، این مقدار گندم به من بده، به حنتت مسما معین، ولیکن به نصف و ثلث و ربع و الخمس لا بعصبه، به صورت کسر و مشاع تعیین کن، کم یا زیاد مانعی نداره. و قال لا بأس بالمزارعه بالثلث و الربع و الخمس. کلمه تقبیل به معنای اعطاء الارض در مقابل یک وجه یا در مقابل یک محصول، مقداری از محصول. و حدیث چهارم بالاسناد عن الحلبی قال سئل ابو عبد الله علیه السلام.
حاجی به همین روایت منظور از دهنکت مسمان یعنی از محصول همین زمین، درسته؟
نخیر. حنتت مسمات یعنی حنتت معینه. اگر میخواست بگه از همین زمین، از محصول همین زمین قید میکرد. اونم داریم ها، ما روایاتی داریم که میگوید زمین رو واگذار نکنید در مقابل گندمی که از زمین به دست میاد. این درسته. ذهن مبارک شما هم شاید به خاطر همین منصرف شد به اون سمت، اونم نهی شده جداگانه، ولی اینجا ناظر به اینه که اگر دارید به مزارعه واگذار میکنید، به حنتت مسمات واگذار نکنید، این مزارعه نیست. و بالاسناد عن الحلبی قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل یزرع الارض فیشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغي ان يسمي شيئا فانما يحرم الكلام. نظیر این هم چند تا روایت داریم. میگه اگر مزارعه برقرار میکنید، عقد مزارعه منعقد میکنید، اینطور نباشه که برای اونچه که از عوامل دخالت داره شما سهم بگذارید، بگید برای بدر من بدر رو میدم، برای بدر یک سلس و برای بقر حالا تراکتور یک سلس و برای زمین یک سلس. حالا برای زمین رو نهی نکرده. جالب اینه، چرا؟ چون زمین یک طرف معامله مزارع است، ولی در مورد بذر و بقر بگه نه اینجا اسم نبر، تعیین نکن. لا ینبغی ان یسمی شیئا بله فانما یحرم الکلام. میخواد بگه باید این گونه بیان مسئله موجب بطلان معامله میشه. و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان انه قال سندم سند خوبیست، فالرجل یزارع فیزرع ارض غیره فیقول ثلث للبقر و ثلث للبدر و ثلث للارض. خوب دقت کنید، سه تا عامل رو در نظر میگیره برای هر کدام ثلث، بذر و بقر و ارض. قال لا یسمی شیئا من الحب والبقر، سخن بذر و بقر نگوید. میبینید نفی از زمین نکرد. ولكن يقول ازرع فيها كذا و كذا ان شئت نصفا و ان شئت ثلثا. زمین رو بکار، میخوای ثلث به او بده، میخوای نصف به او بده، ولی نگو این سهم مال بذر است و این سهم مال بقر است، این سهم مال تراکتور است و این سهم مال آب است. نه. و رواه الشیخ به اسنادهی عن حسین ابن سعید مثله. حدیث ششم و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد. حدیث باز حدیث صحیحی است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یزارع فیزرع ارض آخرین فیشترد للبدر سلسن و للبقر سلسن. قال لا ینبغی ان یسمی بذرن ولا بقرن فانما یحرم الکلام. این سه تا حدیث تا اینجا که نهی میکند از اینکه سهم برای بذر و بقر بگذارن. اینم محمد ابن الحسن به اسناده یعن احمد ابن محمد مثله. شیخ طوسی هم نظیر این رو نقل کرده. روایت هفتم و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن ابن مسکان به فضاله عن ابان جمیعا عن محمد الحلبی و ابن ابی عمیر عن حماد عن عبد و ابن ابی عمیر، یعنی که حدیث سند دیگری اضافه میکنه، و ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عبدالله الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. در واقع دو تا سند ترکیب شده. قال لا بأس بالمزارعه بالثلث والربع والخمس. اشکالی نداره که مزارعه به این شکل باشه، ثلث و ربع و خمس، نصف یا هر درصد دیگری منحصر به ثلث و ربع و خمس هم نیست، از باب مثاله.
بله
کسر باشه، کسر مشاع باشه. حدیث بعد و عنه عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه سئل عن مزارعه اهل الخراج بالربع والنصف والثلث. سؤال از مزارعه اهل خراج. اهل خراج یعنی یهودیان مسیحیان که خراج بده هستند، روی زمینی کار میکنن که مال مسلمینه، اونها مالک منافع زمین هستند. و مسلمین مالک رقبه. این به ما نشان میده که کسی مالک منفعت زمینی باشد میتواند از باب مالکیت منفعت اقدام به مزارعه بکند. پس ان مزارعت اهل الخراج به ربع و نصف و سلس. قال نعم لا بأس به، فقد قبل رسول الله صلی الله علیه و آله خیبره اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر، والخبر هو النصف. مراد از کلمه خبر نصف است در اینجا. اصلا
کسی
از خود
رو
میگه
که بگه نه همین طور رو بخوب سنگ کرده، چون طول باید مثلا نگوید ساده ساده، و اگر بیشتر از کم بشه مثلا شاید
زول بشه.
این
چیزی
ما داری
مثلا؟ نه، اینا مشخص که از باب مثاله، نه از باب تعیین، و نباید اون نگاهی که اخباری ها داشتن ما داشته باشیم که جمود میکردن بر الفاظ. اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله روی کفن خودشون، چون امام صادق علیه السلام مکتوب فرمود اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، اینام روی کفن ها میگم بنویسید اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. نه دیگه، معلومه که از باب مثال است و از باب اینی که شما به دستتون بیاد. مراد کسر مشاع است. میتونید بگید 35% برای این، 35 مثلا 30% برای اون،
65%
یا مثلا 65% برای اون یکی، بله 35% برای من می‌خواستم سه قسمتیش
کنم،
حالا اونم میشه 35% برای این، 65% برای اون، 30% برای این، 70% برای اون، معنی این نداره. حدیث نهم، و به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن خالد ابن جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يزرع ارض رجل اخر فيشترط عليه ثلثا للبذر و ثلثا للبقر. این چهارمین حدیثه که سخن از ثلثی برای بذر و ثلثی برای بقر میکنه. فقال لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الارض ازرع و ارزك ولك منها كذا وكذا نصف او ثلث او ما كان من شرط ولا يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام. بله، این رو هم صدوق نقل کرده با سند خودش از ابو الربیع، و در مقنع هم مرسلن نقل کرده. روایت دهم، علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سأله رج عن الرجل سألته عن الرجل یؤتی الارض. اینو خوب دقت کنید، این حدیث متفاوت با بقیه احادیث از یک جهتی. قال سألته عن الرجل يؤتي الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشيء معلوم، بشيء معلوم، إن إجاره. قال لا بأس. کسی دیگری رو زمینش رو میدهد، میگوید آبادش کن، نهرهاش رو لایروبی کن به شیء معلوم در مقابل مبلغ معلوم. این شیء معلوم میتونه درهم و دینار باشه، میتونه گندم باشه، دو باشه، یا هر چیزی دیگری باشه، به شیء معلوم. قال لا بأس. این حدیث مرحوم شیخ قرآن آورده توی این مباحث، ولی جز این مباحث نیست، جزء بحث مزارعه نیست. حدیث 11، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفان عن یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سألته عن رجل یعطی الرجل ارضه و فیها ما او نخل او فاکهه این حدیث از مزارعه خارج شده وارد مساقات شده، میگه آب دارد، زمین است، آب دارد یا نخل دارد یا درخت میوه دار دارد، و یقول اسق هازا من الماء و عمره و لکن نصف ما اخرج الله عز و جل منه، این رو آبیاری کن، اسق هازا من الماء و عمره و آبادش کن، بهش برس، نیمی از محصول هم که خداوند از این باغ میدهد مال تو. قال لا بأس، همین رو هم شیخ نقل کرده، صدوق هم نقل کرده. حدیث بعدی محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد. من هر جا که میبینم راوی هم سهل ابن زیاد رو نقل میکنه هم کنارش احمد ابن محمد، خوشحال میشم، میگم خب به خاطر احمد ابن محمد اطمینان از صحت سند آدم پیدا میکنه. گرچه بعضی از رجالیون در مورد سهل گفتن که الامر فی السهل سهلون، ولی اهل تحقیق خیلی سهل با سهل برخورد نمیکنن. عن الحسن ابن محبوب عن ابراهیم الکرخی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشارك العلج، مشارکت میکنم با علج. علج کیه؟ علج میگن مردان مشرکی بودند از عجم که اونجا کار میکردن، کارشون کشاورزی بوده. فیکون من اندی الارض والبعض والبقر، من زمین رو میدم، بعض رو میدم، گاو رو هم میدم. و یکون علی العلج القیام والسعی، او فقط قیام میکنه و سعی میکنه، تلاش میکنه، کار میکنه. والعمل فی الزرع حتی یسیر حنته او شعیرن، البته در کنار سعی نسخه بدل داشت و سعقی، تا محصول به دست میاد، یسیر و حنته او شعیرن، و تکون القسمه، اون وقت تقسیم میکنیم. فیأخذ السلطان حقه و یبقى ما بقیه علی ان للعلج من حصص، هرچی که باقی موند سهم اون کارگر سلس ولی الباقی. قال لا بأس بذلك، چانه زنی میکنه. قلت فلی علیه ان یرد علی مما اخرجت الارض البذر و یقسم الباقی، آقا من میتونم مدعی باشم که بذری که من داده بودم، چون بذر من دادم، بگم مقدار بذر منو بده. حضرت فرمود انما شارکته الا ان یکون البذر من اندک، تو مشارکتت با اون به این بود که بذر رو تو بدی دیگه، حالا بگی بذر رو جداگانه به من برگردون. و علیه السعی والقیام، بر عهده او بود که تلاش کنه، کار کنه و قیام به کار کنه، به زراعت کنه. بنابراین ندیگه. این رو صدوق هم از ابن محبوب نظیرش نقل کرده، شیخ هم از حسن ابن محبوب نقل کرده.
این موافقت نداره با بحث
روانه قبلی که فرمود بردر و اینا رو جزء مشارکت نمیشه حساب کرد؟ نه،
نگفتن جزء مشارکت نمیشه حساب کرد،
فرمودن برای اونها سهم جدا تعیین نکنی.
همین دیگه، برای پولش مواد دیگه، یعنی برای جزء همه رو بردر و جزء
سن، یعنی مجموعش رو سن
حساب کرد؟ نفهمیدم، یعنی بقره رو آورده کنار ارز و بنز و گفته شما میتونی برای کنار اینا مثلا یک سوم بگیری، یک سوم مسئول؟
نه، ببینید یک سوم مال عامل، دو سوم مال صاحب زمین. او بعض را آورده، بقر رو هم آورده، زمین رو هم داده، اینطور نیست که تسهیم کرده باشه بگه سهمون للبقر سهمون للبعض، این نیست.
شروع
توضیحات قبلی فهمیده که برای زمین و برای بعض مشکلی نیست، برای زمین
برای زمین مشکلی نیست،
برای زمین اون عامل مشکلی نیست، چه میپوشه که
آفرین، برای زمین مشکلی نیست، برای عامل هم مشکلی نیست،
برای بعض رو بغر،
ولی برای بعض رو بغر هر روایتی که ذکر شد میگه لا یسمی بذرن ولا بغرا.
خب باید پول بده دیگه، باید مزد بده.
نه نمیگه مزد بده، میگه برایش سهم جدا نکن. شما میتونید تو قرارداد بگی که بذر را مالک زمین بیاورد یا عامل بیاورد، بقر را مالک زمین بیاورد یا عامل بیاورد، اونش حرفی نیست، ولی نمیتونی سهم براش در نظر بگیری در مزارعه. در مزارعه برای بذر و بقر سهم تعیین نکن. شما برای دو نفر میتونی سهم تعیین کنی، یکی صاحب زمین، یکی صاحب عمل عامل. حالا هر کدام هر یک دیگر از عوامل رو طبق قرارداد آوردن آوردن، سهم جداگانه ای برای بذر و بقر نه ذکر نکن.
اگه هیچ چیز ذکر نشه باشه، هیچ نشه، بس خود عامل بله اون دونویابی بگیره،
برمیگرده به عرف حاکم بر محل. اگر در عرف حاکم بر محل انصراف دارد به این که مالک بدهد، باید مالک بدهد. اگر عرف محل حکایت از این میکند که باید عامل بیاورد، عامل باید بیاورد، اگر ذکر نکرده باشند. بله. اما اگر تأکید بر اینه که در خود متن قرار داد ذکر کنند که هر یک از عامل و صاحب زمین چه چیزهایی رو بیارن، چه تکالیفی دارن، سهم برای اونها نمیتونن جدا کنن. اینم به نظر من چیزی جز تعبد نیست، چون روایات نهی میکنه، برای ما فقط تعبده.
فرض کنیم که زمین مال من باشه، زمین مال شما باشه، عامل من باشم، ابزار مال ایشون باشه.
بله.
این میتونه سهم
به اعتبار فردی که ورود پیدا کرده میتوان سهم بهش داد. دقت بکنید، مرحوم شهید در لمعه و شهید ثانی هم در شرح انواع مختلفی از مزارع رو مطرح میکنن. واقعا نمیدونم ملاحظه کردید یا نه، مراجعه کنید میبینید که ده ها نوع مزارعه میشه. میگه میتواند صاحب هر یک از اینها سهیم شود. مزارعه میتواند سه بعدی باشه، صاحب زمین، صاحب عمل، صاحب عوامل. میتواند چهار بعدی باشه، صاحب زمین، صاحب عمل، صاحب عوامل و صاحب بذر. و نه این که یسمی للبذر و یسمی للبقر، نه، این اون صاحب است که سهم میبرد. دقت فرمودی، گرچه در عمل به اعتبار بذر و بقر است، اما سهمی برای بذر و بقر قرار ندادن به عنوان. ولی خب اینو نگاه کنید، شهیدین هر دو مطرح کردن و تجویز کردن. و جالب اینه، میگه میتواند نیمی از یکی از این عوامل را بیاورد و بقیه از طرف دیگر باشد یا از افراد دیگر باشد. خب یعنی نیمی از زمین، نیمی از بذر، نیمی از مثلا اگه 4 تا گاو میخواد، دو رأس گاو رو این داده، اگر دو تا تراکتور میخواد، یک تراکتور رو این داده. پس میبینیم که بنا به بیان شهید رضوان الله علیه، هم شهید ثانی که اونم تجویز میکنه این رو توضیح میده، میگه مبنا اینه که میتونه پس مزارعه سه طرفی باشه، چهار طرفی باشه و بیشتر. من این نداره
مثلا میشه اینجوری بگفت از آمد تبوری آمدش دیمون که بگیم که اگر عامل با زمین مشارکت کنه حقیقتا شرکت اتفاق میفته، اما ابزار یا بعد حقیقتا تو اینا شرکت اتفاق نمیفته، لذا باید اصل اینه که مزدشون رو بگیرن. یعنی در واقع اگر ما بخوام بگیم که مثلا یه شرکتی مثلا دو تا چیزی که با هم مخلوط بشه واقعا شرکت اتفاق میفته، یا عامل با صاحب سرمایه وقتی شرکت میکنه واقعا مشارکت اتفاق میفته، ولی یه چیزی که بعض میاره اونجا، خب بعضا نمیتونه بگیم واقعا سهم شرکت شرکت بعضا یه چیزی بوده.
اون تجویزی که مرحوم شهید کرده جناب عالی زیر بارش نمیری، معناش اینه، چون فرض بر اینه که صاحب بذر هم میتواند مشارکت در مزارعه بکنه، به حساب بذری که آورده او مشارکت در مزارعه میکنه، منتها سهمون للبذر نمیشه، بلکه میگن به این آقا ثلث میدیم، به این آقا ثلث میدیم، به این آقا مثلا ربع میدیم.
خب اگه جدا شد صاحب بنز و صاحب تراکتور جدا شد، خب اونجا با هم موز میگیره دیگه، سهم نمیدیم.
نه نه سهم هم میتونم بگیرم. مراجعه بفرمایید.
خب بیانید تو که متوجه شدی که مثلا الان 5 نفر شدن، 5 نفر این بخشن، یه نفر صاحب مثلا زمین، هر کدوم از اونها که بخوان سهم ببرن به عنوان عامل سهم میبرن،
به عنوان یک مشارک سهم میبرن.
مشارک
عامل که ممکنه یه نفر عامل باشه، عامل اون کسیست که توی زمین میره کار میکنه، اونی که بذر آورده که عامل نیست، اونی که تراکتور آورده که عامل نیست. دقت میکنید؟ نه، ممکنه او عامل نباشه، برای تراکتور اون کسی که عمل رو قبول کرده کارگر میگیره، اما کارگر هزینش بر دوش اوست. دقت فرمودید؟ نه اینکه سهم بری کنه، سهم بری نمی کنه.
مثلا 10 تن مثلا اگر گندم بردم 5 تنش بر عامله، خود اون عامل با 5 تن بره کار
کنه، توضیح میکنه بین کسانی که مشارکت کردن با او. احیانا به اجاره، نه تقسیم بر اساس نسبت، با تعیین اجاره اونها رو به کار میگیره.
نسبت به دراپتر؟
آره نسبتی نیست. احسنتون. خب روایت 13 و عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل تكون له الارض من ارض الخراج. اون نکته ای که اینجا مورد تأکید قرار میدم مجددن، این مسئله است که زمین خراجی متصرف درش صاحب منفعته، مالک منفعته، و چون مالک منفعته میتونه مزارعه کنه. تکون له الارض من ارض الخراج فیدفعها الى الرجل على ان يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما. اینجا بحث تقسیم به نصف است. والارض لصاحبها، زمینم مالکی داره دیگه. فما اخرج الله من شیء قسم على الشطر، هر چه خداوند از این زمین محصول بیرون آورد چی؟ ها من جا انداختم؟ بله بله درسته درسته فرمای شما، من دو خط جا انداختم. قال لا بأس الى ان قال و سألته عن المزارعه فقال ان نفقت منک والارض لصاحبها، هزینه با تو، زمین مال صاحبش، البته اینجا صاحبش صاحب منفعت است. فما اخرج الله من شیء قسم على الشطر، هر چه که خداوند از این زمین بیرون آورد تقسیم میشه به نسبت. و کذالک اعطا رسول الله صلی الله علیه و آله خیبر حين اتوه فاعطاهم اياها، زمین خیبر رو به پیغمبر دادند، الا ان یعمروها ولهم النصف مما اخرجت، منابر این که اونها آبادش کنن، بهش برسن و سهم اونها از اون چه محصول به دست میاد نصف باشد. این روایت رو هم شیخ نقل کرده است. خب بر اساس این روایت هم حضرت فرمود که زمین خراج رو میتوان به دیگری واگذار کرد که آباد کنه، اصلاح کنه، خراجش رو هم بده، هر آنچه اضافه آمد فهو و بینهما. و مجدداً از مزارعه سوال میشه، اینجا فارغ از این است که اون مزارعه مربوط به ارض خراج باشه، فرمود ان نفقت و منک و الارض لصاحبها. حدیث 14 محمد ابن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال سألته عن مزارعت المسلم المشرک، مزارعه مسلمان با عامل مشرک. فیکون من عند المسلم البعض والبقر و تکون الارض والماء والخراج والعمل علی العلج. مسلمان بعض را می دهد و گاو را می دهد. اینجا مسلمان صاحب زمین نیست، زمین و آب و خراج و کار بر عهده کارگر علج اون مشرک. قال لا بأس به الحدیث، این را هم صدوق در مقنع مرسلا نقل کرده است.
یعنی دیگه
مزارعه مصاحبت
نشد دیگه.
مزارعه چرا؟ این یک نوع مزارعه است که یک طرف بذر را آورده، اینم دست ما رو باز میکنه، بذر را آورده و گاو را آورده، طرف دیگر صاحب زمین است، آب هم زمینش داره، کار رو هم خودش انجام میده، هم زمین مال اوست هم عمل مال اوست، منتها اینجا بذر ندارد گاو ندارد، بذر و بقر رو از دیگری میگیرد، صاحب بذر و بقر شریک اون میشه در مزارعه. مهم اینه که عوامل مؤثر در مزارعه کنار هم قرار گرفته اند که این مزارعه، این زراعت تولید شده. بله 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 بله. به دانه و دابه تعلق نمیگیره، به صاحب دانه و دابه تعلق میگیره. سلطن للبذر و سلطن للبقر فرمود لا تسمی، نفرمود که من چی دارم نقل میکنم، من فتوای مرحوم شهید و شهیدین رو نقل میکنم، میگم اینا میگن مزارعه میتواند سه بعدی باشه، چهار جانبه باشد، صاحب بدر بیاید، صاحب بقر بیاید، به صاحب بدر و صاحب بقر سهم تعلق میگیرد، نه یسمی للبذر و یسمی للبقر. دقت فرمودید؟ پس اون چه مهمه مشارکت کنندگان در این فعالیت هم که این دست رو باز میکنه، این نشون میده که پس میتواند مزارعه چند جانبه باشد.
حدیث هم بانک ها هم میتونن چه بدون
چه
زمین داشته باشن، بانک ها
میتونن
بدون زمین داشته باشن با زارعین مزارعه کنن،
اونها هم با آوردن نقدینه،
نقدینه که مثلا بذرشو بخره به عنوان عامل.
من تأمل دارم
اینجا که تأمل ندارم،
حالا من تأمل دارم بنده عرض میکنم، حالا راهنمایی میکنم که بانک ها چی کار میتونم بکنم. اتفاقا روی همین که روی گفتم صاحب زمین میتواند مالک زمین نباشد بلکه مالک منفعت باشد، برای همینه که برای بانک ها یه تدبیر بهتری صورت بگیره،
یعنی زمین اجاره کنه،
زمین رو اجاره کنه از مالکش، پول اجاره پول مقطوعه، اولم باید بده، اول در اختیار مشتری خودش قرار بده، بگه حالا که من مالک منفعت زمین شدم با تو مزارعه میکنم، این میشه مزارعه مشروع، نه اینکه پول میدم پول میخوام. ببینید
چه هستین استاد، بعض رو میخره یه بعض
رو میخره، غیر از بعض رو اون میره میخره،
نه
اینکه بعض رو صاحب به اصطلاح مدیر بانک بخره یا کارمند بانک بخره،
نه الان اینجا شما میگید یه چی از اجزای مشارکت
اینا از اینا از اون
صاحب بذره،
صاحب بذر،
خب صاحب بذر،
صاحب بذر
بانک، صاحب بذر
بانک، صاحب بذر نیست،
چرا نیست؟
بانک صاحب پول،
صاحب پول بخره بخره بلماه صاحب بذر نمیشه؟
مانعی نداره که بانک بذر بخره و بده،
خب
به شرطی که بذر بخره و بده،
خب شما
نه که بگه من وکیل میکنم خودت خب. برو اون بخره،
من استا اینا تو مراهنه چطور قبول کنید؟ من چرا تو مراهنه قبول
دارید؟ ببینید واقعا اونجا هم تأمل دارم،
تأمل دارید؟
اونجا هم تأمل
دارم،
میکنم، نه نظر من غیر از نظر فقهی دیگرانه، نظام بانکی باید بر اساس نظر فقهی فقهایی که مثل حضرت آقا جایگاه حاکمیت دارن یا یک اکثریت قابل توجهی از مقلدین رو دارن باشه. من اینا رو تا حد قابل توجهی امور سوری میدونم. اینا تبدیل به قراردادهای سوری میکنه. فرهیز کنین از این که تبدیل بشه به قراردادهای سوری. حالا جاهای دیگه هم مناقشه خواهم داشت. دقت فرمودی؟ خوب شد گفتید، ولی بدانید جای دیگه من تعامل دارم.
نه
من بهترین را حالا آقای صفا قرار شد بره کشاورزی، بانک کشاورزی، من توصیه‌ام بهش اینه، با اون آقایون بانک کشاورزی هم صحبت میکنم، اونها ورود کنن با کشاورزان و باغداران به این شکل عمل کنن که اول تأمین مالی کنن اونها رو تحت عنوان اجاره، پول دستش میاد، حالا میتونه هر کاری رو انجام بده. بعدم بیا ما مزارعه میکنیم، مساحات بکنیم، زمین منفعتش مال ماست، به شما واگذار میکنیم، شما برید کار بکنید. دیگه لازم نیست که اون بخواد کار بکنه، ما اینجا انتظار کار نداریم، ولی قرارداد قرارداد درست درمونیه.
چه فرق میکنه که بانک تامین نقدینگی رو بیاد با وسیله
اجاره کردن زمین از
کشاورز انجام بده، یا بیاد نقدینگی دست خودش رو در اختیار کشاورز در قالب بعد رو نمیدونم ادوات که داره بانک و فلان
اینا. چه فرق میکنه؟ این الان اونجوری بانک میاد میام اندازه این خیلی شبیه اون اشکاره است که این جوونا به ما میکنن که آه چه فرق میکنه این انکهت رو بگیم یا نگیم. در عالم واقع چه تغییری میکنه؟ انما یحلل الکلام یحرم الکلام. اتفاقا روایت همین جا میگه، میگه لا تسمه بزرن ولا بقرن. خیلی خوب،
اتفاقا خود روایتون آخرش تعلیل رو میاره، میگه یحرم الکلام.
آفرین، یعنی این همین جا ما نباید هشدار دریافت کنیم که برای پول آمدید شما سهم قائل شدید. انما یحرم الکلام،
همین
دیگه اتفاقا
ما کلام
عقد
کردیم و عقد صحیح شرعی خوندیم.
خیلی خوب، عقد صحیح شرعی، عقد صحیح شرعی به این شکل میشه که شما بگید آقا منم یک طرف معامله هستم، اون طرف معامله من این زمین رو مالک منفعتش شدم، زمین رو دارم با این که مالک منفعتش هستم در اختیار شما میگذارم. این جدی تره؟ نه نه، انصافا این معامله رو جدی میکنه، اون یکی جدی نمیکنه.
یعنی واقعیتر میکنه،
شک نکنید دیگه، روشنه.
شما باید نگاه بکنید در آخر کار تامین مالی این کشاورز با تامین مالی باغدار به چیه؟ تامین مالی باغدار به اینکه حالا مثلا این سهم میخواد بگیره، سود میخواد بگیره، ادوات داره، فلان، این خرجا رو داره.
خب
تامین مالی اینو میخواد بکنه، دو راه داره. یه راه اینکه بیا شما بگیم تو از طرف من وکیلی، برو با این مثلا پولی که من در اختیارت قرار دادم سم و پود و بر و فلان اینا رو تهیه کن. یه راه دیگه اینکه شما بگید نه من این زمین رو میام از تو اجاره میکنم، این زمینی که از تو اجاره میکنم یه پولی به تو میدم، تو برو با این پول برای خودت بخر بیا. یعنی دو تا دقیقا یه راهه، شما تامین مالی رو یه پول داری میتونه این، ولی اتفاقا شاید این راهی که بعد شما بهش میدید بهتر باشه. چرا؟ چون اون وقتی که شما وکیل کردید این بنده خدا رو که بره مثلا درس بگیر و فلان کنه، اون موقع سرمایه رو محدود میکنید، بازده اون رو میبرید بالاتر، اون مجبور بره بگرده مثلا بهترین سن با پایینترین قیمت پیدا بکنه که اون مثلا فرض کنید شما مثلا هر ماه مثلا هر سال من هر درصد مبلغ این کم میکنم مثلا، که اون بنده خدا مجبور بشه بازدهش بره بالاتر که سن بهتر و قیمت ارزونتر پیدا کنه. نمیدونم کارهای دیگه بکنه. یه سری چیزای
اینی که استاد فرمودن به نظر من خیلی بهتره. علتش اینه که این وقت اونجا را اجاره میکنه، اون در واقع صاحب ملک مالک این پوله، شاید یه سری بدهکاری ها داره، با اون خرید بانک این بدهی رو نمیتونه تسویه کنه، ولی با این میتونه بدهیش رو تسویه کنه، بعد اون خرید اقلامی که لازم داره بره بخرد، با سریده خودش هم بخرد،
پول اجارهش رو گرفته.
آره گرفته.
اتفاقا اینجا همین مشکلی که اون پول رو که دستش میاد، پول رو میره توی خرجای دیگه انجام میده، ولی از این کار فارغ میمونه.
اینجا صحبت راجع به چیزیه که میخواد کار بکنه، نه اینکه بخواد بهانه باشه که پول داره.
من همین دارم میگم، اتفاقا نقدینگی
نه، اون چیزا رو باید این بانک اعتبار سنجی بکنه، این آدمشو بشن دوستا الان گفتن این نکات رو
ببینید. ببینید آیه
جا بخواد همین کارو میکنیم برای میفروشه
کار نداره. مسئله نگرانی ما نگرانی سوری شدنه این گونه قرارداد هاست. شما به کشاورز میگید تو وکیل من از طرف بانک، تو وکیل من، این پول برو بذر بخر، برو تراکتور کرایه کن، برو کارگر بگیر، برو فلان کن، برو بمدام کن. منم دست به سیاه‌سفید نمیزنم، هیچ گونه نقشی هم در مالکیت زمین یا منفعت زمینم ندارم. او بخواهد از طرف شما و به وکالت شما این کارها رو انجام بده. خود این به نظر من یک جای تردید و تأمل قوی و جدی است که آیا این کار رو خواهد کرد یا نه. اصلا ممکن این رو خیلی توجیه نباشه، نفهمه که شما چیکار کردید. بگه آقا پول دادم به من که برم،
توجیه هم نیستم اصلا.
پول دادم پول میگیرم، پول من دادن اینقدر بیشتر میگیرم، چیز دیگه نیست. اما اگر یک قرارداد نوشتید گذاشتید جلوش، گفتید آقا اگر تو این رو امضا کنی من زمین تو رو اجاره کرده ام به این مبلغ و من الان باید این مبلغ رو به تو بدم، تو هم تفعل و ما تشاء و تحکم و ما تورید، هر گونه میخوای از این منابع استفاده کن، ولی توصیه من اینه که برو اسباب ابزار مربوط به کشاورزی تو فراهم کن تا محصول بیشتری بده، تا تو هم منفعت بیشتری ببری. من بانک هم منفعت بیشتری ببرم، سپرده گذاران رو بانک هم منفعت بیشتری ببرم.
اجاره حتمی باید به شرط مزارعه باشه،
به شرط مزارعه مانعی نداره، مگه اشکالی داره اجاره به شرط مزارعه
مانعی نداره؟
میخوام
بگم که نمیشه بگیم که شما
پول هر سال خواست پول. نه ببینید، اون پول نشد، اون پول پول اجاره زمینه، اون مالکشه و چون مالکشه یفعل و مایشا و احکم ما یرید. اما اون چه که مهمه در ازاء این اجاره که مثل این که زمین رو به او واگذار کرده، عقد دوم عقد مزارعه است. حالا زمین رو از باب این که مالک منفعت است به او واگذار کرده، اینجا وجهی او چیه؟ اینکه بره مزارعه کنه، بره زراعت کنه، بره آبشو فراهم کنه، بذرشو فراهم کنه، تراکتورشو فراهم کنه، همه چیزشو، محصول که به نتیجه رسید گزارش کنه آقا فلان مقدار تن محصول به دست آمده، سهم شما این مقدار میشه سهم من.
استاد در شما شهر ما 100,000 تا جمعیت داره، 1,000 تا کشاورز داره، یه ما که کشاورز کلن نیست، حالا اخیرا یک اضافه شده دو تا شده، حد اکثر خیلی کاجز کنید 100 تا کارمند داره، 1,000 تا بخواد وام بده اصلا امکان کنترل وجود نداره. اون میگه من پول بهت میدم، مقداری که پول تو حساب من گذاشتی هر چقدر کار کرد میام به وام میدم، شما برو کار این قرارداد سوری امضا کن، حالا چه میخوای بحث بخر، چه میخوای ابزار بخر، چه میخوای برو مالک اجاره. اصلا من 100 تا کارمند بانک کشاورزی نمیتونم 1,000 تا کشاورز کنترل کنم، سیستم بانک از اساس مشکل داره که اصلا قابل کنترل نیست، فقط با سوری کار کنه. چیزی
سوری
کار میکنی؟
میگه
چقدر پول آورده اینجا، اینقدر سود داره پول
باید باهم میدن. شما که فاتحه احکام شهریه تو بانکا خوندی، میگه همینه که هر غیر از این تغییر نمیشه کرد. نه آج، ببینید بانکداری بدون ربا امروز در کشورهای متعددی از کشورهای مسلمان و غیر مسلمان پیاده شده و همین قراردادها به اجرا در آمده و عمل شده و درست و صحیح و احراز اطمینان شده نسبت به عمل کرد. چرا بگیم نمیشه؟ چون بنا رو بر این گذاشتیم که شل بگیریم و نظارت نشود و هر آنچه شد شد، میگیم آه همینی که هست نمیشه. من به نظرم میاد مهم اینه که این طراحی بشه، این قرارداد طراحی بشه، اون طراحی که شده به صورت الکترونیک بارگذاری بشه برای بانک کشاورزی. بانک کشاورزی تا میخواد این قرارداد رو به اصطلاح با طرف مقابلش ببنده، اینه صفحه اول آمده اجاره، دقت فرمودی؟ میگه آقا متراژ زمین تو اینجا ثبت کن، مقداری که ارزش اجاره یک ساله است این چقدره اینو ثبت کن، من او رو به تو نقدن میدم، تو میشیم صاحب این مال اجاره، بعد برو هر کاری میخوای بکنی برای اینکه این قرارداد بعدی ما عملیاتی بشه. صفحه بعدی میشه قرارداد مزارعه بانک با عامل، به این وسیله این قرارداد مزارعه شکل میگیره، واقعی میشه، نه اینکه سوری باشه. خب کفایت میکنه برای امروز من تا اول حدیث 14 رسیدم.
ممکن
زمین محصول
بده، نده، آفت بخوره، بذار مشکل خوشتالی بشه، بارون نیاد،
برای هر چیز ممکن. نه، اگر بانک وارد صحنه شده، دقت میکنید، البته بانک چون اجاره داده زمین رو، از اینجا به بعد مبلغ مقطوعی به کشاورز پرداخت کرده که کشاورز به کارش انجام بده، از اینجا به بعد در گرو اتفاقاتی است که میفته، وضعیت جوی و وضعیت محصول و هر آنچه که به دست آمده. و به شما بگم اتفاقات مربوط به خسارت در این گونه موارد کمتر از 10% و اون چه که در واقع اتفاق میفته از بازدهی مثبت بالای 90%. سود اون 90% ها چند بار این کسری های کمتر از 10% رو پوشش میده و اضافه هم بیاد.
حتی بیمه هم میکنن دیگه.
بیمه هم میکنن، محصول بیمه میکنن، از اون راه هم
میکنن. محصولی نده. میخوام یعنی بارون نیاد.
همون محصوله، همون محصولی که نمیاد بیمه میکنن.
بیمه میکنن دیگه.
از طریق بیمه میتونن اون خسارتی که پدید میاد جبران کنن. من عرض میکنم اینا در اعداد بزرگ حل میشه. اگر شما فرض کنید 1000 تا کشاورز رو تامین مالی کردید، 100 تا کشاورز خسارت کردن، خب 900 تا کشاورز سود کردن، سود 900 تا اون 100 تا رو پوشش میده، اون خسارت اون 100 تا رو کامل پوشش میده، اضافه هم میاد. اللهم صل علی محمد. توجه دارید که زمین فرق بر اینه که مال خودشه، مالک زمین
مال خودشه، ولی زمین رو اجاره کردن،
زمین رو اجاره کردن، بله
اجاره کرد بانک، حالا داد دوباره به خود این آقای کشاورز که شما بیا بیاید زمین کار کن، بعد رو
و فرض هم بر اینه، فرض هم بر اینه که طی سالهای گذشته این کشاورز روی همین زمین خودش کار میکرده و بازدهی داشته، تجربه های قبلی او منشأ اعتبار سنجی او شده. دقت کنید، خیلی خوب، این آقا سال دیگه هم میخواد که بیاد کار بکنه یا نمیخواد؟ فقط برای یک بار که آمده تأمین مالی بشه؟
نه، برای یک بار.
اگه سال دیگه میخواد تأمین مالی بشه، پس امسال باید درست کار کنه، باید بهره‌وری خودش رو بالا ببره. اول کار بهش منبع مالی دادن که از اینهاشو بتونه تأمین بکنه، پس کمک بزرگی بهش شده. با اون کمک بزرگی شده تلاششو میکنه، بازدهیش هم بالا میبره، کاری میکنه، سال بعد بهش مجددن قرارداد بهش ببندن و از اون هم مطالبه کنه آقا امسال هم تا همین رو تکرار کن. بله
دکالت یه سری معایب هم وجود داره،
اصلا اینکه قوقا اتفاق میفته، اون وکالت ها قوقا اتفاق میفته، پول رو به عنوان کار کشاورزی میگیره، میره برای عروسی دخترش و میره برای نمیدونم ادای بدهی هاش و میره در کارهای دیگه هم
میشه.
اما اجاره که مالکشه، بابا مالک بر مال خودش که میتونه تصرف کنه، دیگه از وقتی مالک شد عرض کردم یفعل و مایشا و یحکم و مایوری، دیگه منی نداره.
درسته.